8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است. این استودیو خبر رادیو فرداست. این ویژه برنامه است که هر روز میتونید دنبال کنید. رأس ساعت 7 صبح به مدت 1 ساعت و نیم، 1 ساعت تصویری و 30 دقیقه پایانیش به صورت صوتی، که از این لحظه بخش صوتی صبحانه با خبر امروز جمعه رو آغاز میکنیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید و با سایر همکارانم. پیش از این که ببینیم چه گزارش هایی داریم و گزارش های این 30 دقیقه رو بشنوید، با همکارم مهرداد میردامادی همراه بشید تا مشروع خبرها رو از او بشنویم.
وقت شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی میگوید ما میخواهیم به دنیا نشان دهیم که هیچ تهدیدی از جانب ایران وجود ندارد. آقای ظریف که پنجشنبه شب در یک گفتگو در تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود اضافه کرد سلاح هسته‌ای نه تنها باعث امنیت کشور نمیشود، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی به حساب میآید. وزیر خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که ظرف 1-2 هفته آینده در مورد تعیین مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم گیری خواهد شد. محمد جواد ظریف همچنین اظهار عقیده کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل و جلسه ویژه در مورد خلع سلاح هسته‌ای شرکت خواهد کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از حکومت دمشق خواست بیدرنگ به بازرسان سلاح‌های شیمیایی این سازمان اجازه دهد تا به جدیدترین محل استفاده از این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که آنجلا کین، نماینده عالی در امور خلع سلاح، به دمشق سفر خواهد کرد تا ضرورت صدور این مجوز را به مقام‌های سوری ابلاغ کند. بشار اسد از جانب غرب، کشورهای عرب خلیج فارس و نیز روسیه تحت فشار است تا به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد پیرامون استفاده اخیر از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان تحقیق کنند. مخالفان حکومت دمشق تعداد قربانیان آخرین مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تا 1300 نفر اعلام کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد این کشور و روسیه چهارشنبه آینده در لاهه تشکیل جلسه خواهند داد تا راه‌های پایان دادن به 2 سال جنگ داخلی در سوریه را بررسی کنند. بنا به گفته جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدار چهارشنبه آینده در سطح معاونین وزارت خارجه دو کشور خواهد بود و استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی هم از جمله موضوعات مورد مذاکره تعیین شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی در مورد بحران سوریه و نیز چگونگی از سرگیری مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران به رایزنی پرداختند. رابرت موگابه یک بار دیگر برای دوره‌ای 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری زیمبابوه سوگند یاد کرد. موگابه 89 ساله در بیش از 3 دهه گذشته رهبری زیمبابوه را بر عهده داشته و در انتخابات ماه پیش این کشور بار دیگر پیروز اعلام شد. رهبر اپوزیسیون زیمبابوه مورگان چانگرای بر تقلب در این انتخابات تأکید کرده و مراسم سوگند موگابه را تحریم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا درباره انتخابات و آزاد و عادلانه بودن آن در زیمبابوه ابراز نگرانی کردند، اما بسیاری از کشورهای آفریقایی از نتیجه این انتخابات استقبال کردند. و خبر آخران که در آمریکا اعلام شد یک تبعه کشور سیرالئون به اتهام دلالی برای فروش اورانیوم به ایران در دادگاهی در ایالت فلوریدا تفهیم اتهام شده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که ما رو با آخرین خبرهای ایران و جهان همراهی کرد. مؤسسه آمریکایی علوم و امنیت بین المللی که برنامه هسته‌ای ایران را رصد می‌کند، روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از سایت نظامی پارچین نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این سایت آسفالت شده است. این گزارش در حالی منتشر شده که تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین و تحقیق درباره آنچه فعالیت‌های مشکوک ایران در این سایت عنوان شده ناکام مانده است. حسین قویمی در این باره گزارشی دارد، بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی حاوی 4 تصویر ماهواره‌ای از سایت پارچین است که شرکت دیجیتال گلوب و جی او آی آن را تهیه کرده است. این تصاویر گویای گسترش مناطق آسفالت شده در مجتمع پارچین است، منطقه‌ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتقاد دارد ایران احتمالاً در آنجا آزمایش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود انجام داده است. از این رو کارشناسان آژانس مذاکرات متعددی را با مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سایت پارچین انجام دادند، اما این مذاکرات تاکنون ناکام مانده است. چنانچه ایران میگوید پارچین تنها یک منطقه نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارد. اسوسییتد پرس می نویسد که ایران اعلام کرده آسفالت سازی مجتمع پارچین جزو برنامه‌های عادی مربوط به تعمیر راه است، اما در این حال چون این کاری می تواند کار تحقیق درباره آزمایش‌های احتمالی در این سایت را دشوار سازد. پیش از این نیز یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفته بود که او نگران جابجایی خاک‌ها از این منطقه و از بین بردن احتمالی اسناد است. با این حال ایران همواره اتهام انجام آزمایش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود در سایت پارچین را رد کرده است. اسوسییتد پرس می نویسد که خبرنگار این رسانه تلاش کرده نظر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس را در رابطه با گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بپرسد، اما نتوانسته به او دسترسی داشته باشد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی سال گذشته نیز در گزارشی عنوان کرده بود که تصاویر ماهواره‌ای حکایت از پاکسازی سایت پارچین دارد. همچنین یکی دیگر از گزارش‌های این مؤسسه می‌گوید که ایران در کارخانه غنی‌سازی لیزری خود در لشکرآباد دست به ساخت و ساز گسترده‌ای زده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد، اما در تاد با همین گزارش همکار دیگرم آبتین صدر گفتگو کرده با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای مقیم آلمان، و از او پرسیده که آیا امکان پاکسازی برای از بین بردن شواهد احتمالی با کمک آسفالت یا ساخت و ساز در محوطه پایگاه پارچین وجود دارد یا خیر. نصرت واحدی:
اگر مواد رادیواکتیو اونجا وجود داره، خب این به هر حال همه جا هست، به این سادگی شما نمیتونید رفع رجوع بکنید که این امکانش نیست. به علاوه موضوع مهم اینه که لااقل شما وقتی که میخواهید راجع به یک مسئله تحقیق بکنید، باید اول بدونید راجع به چه مسئله میخواهید تحقیق کنید. و عکس گرفتن خب این یه مسئله هست، ولی تا چه اندازه آدم میتونه استنتاج بکنه چه اتفاقاتی اونجا میفته مسئله دیگه هست، مشروط بر این که بدونیم که ما در جستجوی چه چیزی هستیم. اون چیزی که لااقل از دید من اهمیت داره این است که دستگاه‌های بین‌المللی باید بدونن که فعالیتی در تولید بمب اتمی میشه یا نه. حالا از نظر این که خب در ایران این سانتریفوژها میتونن به اندازه کافی اورانیوم غنی بکنن، حتی اورانیوم 90-95% غنی بکنن، شما شکی نمیتونید داشته باشید. مسئله اینه که در مورد فوتوفن تولید بمب هم فعالیتی میشه یا نه.
بنابراین شما معتقدین که به این آسانی‌ها امکان از بین بردن آلودگی‌های احتمالی وجود نداره، درسته؟
مسئله این که شما بیاید اسفالت بکنید یا یه چاهی رو بکنید، ببین همین، من نمیگم امکان این که آدم میتونه با آسفالت کردن رفع رجوع بکنه، اما این اشکار رو شما همیشه دارید که وقتی میاید یه کاری میکنید، یه جره میکنید یا عرض کنم آسفالت میکنید، شما به هیچ وجه اون آلودگی رو نمیتونید از بین ببرید، اون منتقل میشه به یه گوشه دیگه، مگه اینکه بیاید تمام اون منطقه رو در عمق یه متر بکنید ببری جای دیگه. خب اینا که همه میبینن، و این به این سادگی نیست رجوع کردن مواد رادیواکتیوی که شما لازم دارین برای اینکه فتیله بمب رو تهیه بکنید. تنها مواد رادیواکتیو نیستن، بلکه محوطه هم هست که اون محوطه اهمیت داره، اندازش چقدره. یه سری مواد دیگری هست که من لازم نیست اینجا ذکر بکنم، اونا خود به خود میتونن تعیین کننده باشن که آدم این کار میکنه یا نمیکنه.
مؤسساتی از قبیل مؤسسه علوم و امنیت بین المللی که در آمریکا هست و برنامه هسته‌ای ایران رو رصد میکنه، آیا اساساً اعتباری دارن در مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز بین المللی یا خیر؟
در مورد تصمیم گیری نه اعتباری ندارن، نه خیر. تصمیم گیری یک دستگاه دیگری هست، ولی خب اینها میتونن از طریق به هر حال کانالهای سیاسی یا تبلیغاتی تاثیر بذارن. بله،
گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم آبتین صدر بود با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای مقیم آلمان.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
دو ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران که با پیروزی نامزدی از جریان میانه رو همراه بود، اصولگرایان حامی رهبر ایران از لزوم بازسازی و درک شرایط جدید خطاب به هوادارانشان صحبت می کنند. این اظهارات روز پنجشنبه از سوی چند چهره و یک رسانه نزدیک به اصولگرایان به صورت همزمان بیان شد. بابک غفوری آذر از این اظهارات گزارش می دهد. روز پنجشنبه اظهارات مختلفی از چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر شد که حاکی از تلاش این جریان برای درک شرایط بعد از انتخابات و تفسیر اتفاقات جدید داشت. از جمله این اظهارات گفته‌های محمد رضا توی سرکانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج بود که در اجلاس بسیج اساتید گفت نباید جبهه فرهنگی انقلاب به خاطر تحولات انتخابات دچار انفعال شود. او همچنین گفت نباید اختلاف‌های ایجاد شده در میان جبهه‌های فرهنگی انقلاب را استمرار دهیم. علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، هم در همایش ائمه جمعه استان البرز از لزوم تلفیق رفتار بسیج با آنچه آرمانگرایی توأم با واقعیت خوانده صحبت کرد و گفت نباید بگذاریم این رفتار موجب به بار آوردن هزینه برای نظام شود. بیان این اظهارات از سوی چهره‌های روحانی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه رسالت که در آن این روزنامه نزدیک به اصولگرایان از کسانی که آنها را جوانان مسلمان خوانده خواسته با فهم درست از اصولگرایی و مصلحت‌گرایی و همچنین درک شرایط زمانه و حال و هوای مردم حکمت سیاست فعلی را درک کنند. این روزنامه نوشته شاید اگر تحریم‌ها به کمک نیامده بود، کشور راه خود را برای اصلاح سیاست‌های عصر کارگزاران ادامه می‌داد. این روزنامه در پایان به مخاطبانش هشدار داده در صورت درک نکردن شرایط، کشور به ورطه آنچه آنارشی مصری خوانده خواهد افتاد. این اظهارات و موضع‌گیری‌ها در شرایطی بیان می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف کشور خواسته با رئیس جمهوری جدید ایران همکاری کنند. بابک غفوری آذر گزارش میداد. خبرگزاری رویترز از احتمال تغییر نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر میدهد. همکارم آبتین صدر نگاهی کرده به جانشینان احتمالی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که انتظار می‌رود علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به زودی با سمت خود خداحافظی کند، اما هنوز حرفی از این که چه کسی جانشین او خواهد بود زده نشده است. بر پایه این گزارش و به نقل از منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تغییر احتمالی پس از تعیین علی اکبر صالحی به عنوان جانشین فریدون عباسی در سازمان انرژی اتمی ایران که از سوی حسن روحانی صورت گرفت اتفاق می‌افتد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، معتقد است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید به دنبال دستیابی به یک ترکیب تازه در تیم هسته‌ای ایران است.
به نظر من ملاحظه‌ای که در مسئله وجود داره این هستش که اساساً آقای روحانی به دنبال یک تیم جدید در کلیه زوایای پرونده هسته‌ای هستند، چه از دفتر نمایندگی ایران در وین گرفته تا اینکه مذاکره کننده هسته‌ای ما کی باشه که بنا بر بعضی اخبار این پرونده هسته‌ای از شورای امنیت یا قضایی منتقل بشه به وزارت خارجه، یا بنا بر بعضی صحبت‌ها اینکه مثلا سفیر یکی از سفرای ارشد ایران مثلا در مسکو به جای آقای سلطانی منصوب بشه. به نظر به حال این تغییر داره اتفاق میفته، ولی بیشترین چیزی که من استنباط میکنم این که آقای روحانی از صدر تا ذیل به دنبال یک تیم مذاکره کننده جدیدی هستش که هر آنچه پرونده قبل بوده خوب یا بد، هر آنچه اتفاق افتاده بوده رو ببنده و یه پرونده جدیدی رو از آغاز که حالا خودش کار رو شروع کرده در دست بگیره، به احتمال بسیار قوی به مرکزیت وزارت امور خارجه، حالا چه اینکه این پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه منتقل بشه که اگر منتقل شد به زعم قوی من فکر میکنم پرونده های دیگه هم که از وزارت خارجه بیرون رفته دوباره به وزارت خارجه خواهد برگشت، مثل پرونده عراق، مثل پرونده افغانستان، مثل پرونده سوریه و موضوعات از این قبیل، لذا مرکزیت پیدا خواهد کرد.
رویترز خبر احتمال تغییر علی اصغر سلطانی را در حالی منتشر کرده که هنوز دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از وبسایت خبری صدای روسیه از احتمال منصوب شدن محمد رضا سجادی، سفیر ایران در روسیه، به عنوان نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. از دیگر سو وبسایت خبری تسنیم در ایران نوشته که رضا نجفی، رئیس اداره خلع سلاح در وزارت امور خارجه، جایگزین سلطانی خواهد شد. علی اصغر سلطانی دانش آموخته دکترای فیزیک هسته‌ای در دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا است و در پاییز 1384 خورشیدی با پیشنهاد رئیس سازمان انرژی اتمی وقت و با تایید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به عنوان نماینده این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شد.
احتمال تغییر نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قول خبرگزاری رویترز در گزارش آپتین صدر.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد ما اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با اینکه بیشتر از حدود یک ماه از وضع مقررات سختگیرانه استرالیا در برابر ورود پناهجویان غیرقانونی از مرزهای آبی به این کشور میگذره، ولی سیل پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله ایران به استرالیا همچنان ادامه داره. پناهجویانی که دیگر کمتر پایشان به استرالیا میرسد. همکارم نوشین سید حسینی از این ماجرا گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
پناهجویان ایرانی که از مسیر شرق آسیا راهی استرالیا شده اند، این روزها دیگر کمتر به مقصد می رسند. یا در اندونزی بازداشت و به ایران برگردانده می شوند، یا هنوز پایشان به استرالیا نرسیده به جزایر دورافتاده‌ای در اقیانوس آرام فرستاده می شوند. روز چهارشنبه خبرگزاری های داخلی ایران از بازگشت اولین گروه پناهجویان ایرانی خبر دادند که در مسیر عبور از اندونزی به مقصد استرالیا در اندونزی بازداشت شده بودند. قرار است در روزهای آینده هم تعداد دیگری از این مهاجران بازداشت شده در قالب گروه‌های 7 نفره به ایران بازگردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر اندونزی در تهران پیشتر از نگهداری حدود 5000 ایرانی در شبه زندان‌های اندونزی برای انجام تحقیقات بر روی هویت و صحت و سقم اظهاراتشان خبر داده بود. همزمان هزاران کیلومتر آنسوتر، استرالیا هم روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور شروع به فرستادن پناهجویانی به جزیره ناآرو کرده که به شکل خانوادگی از راه رسیده و متقاضی پناهندگی هستند. از جمله 7 خانواده پناهجوی ایرانی شامل 26 نفر که 12 تن آنها کودک هستند. استرالیا مستثنا کردن خانواده‌های پناهجو از مقررات جدید و نفرستادن آنها به جزیره‌های تعیین شده در اقیانوس آرام را موجب ترغیب قاچاقچیان انسان عنوان کرده است. به گزارش نشریه بریتانیای گاردین، مقامات استرالیایی گفتند که اگر خانواده‌هایی را که با کودکانشان تقاضای پناهندگی کردند به این جزیره نفرستیم، قاچاقچیان انسان استراتژی خود را تغییر خواهند داد. دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجو به خاک این کشور، گروه‌هایی از پناهجویان را به جزایر دورافتاده اقیانوس آرام از جمله جزیره پاپواگینه نو و ناورو می‌فرستد و در قبال آن پولی به حکومت‌های این جزایر پرداخت می‌کند. در حالی که پس از اعلام مقررات جدید از سوی حزب کار حاکم استرالیا، حدود 3000 پناهجوی غیرقانونی دیگر از راه آب وارد این کشور شده اند، استرالیا روز چهارشنبه همچنان بر مؤثر واقع شدن سیاست خود درباره پناهجویان ورودی به این کشور تاکید کرد. تونی برک، وزیر مهاجرت استرالیا، گفته است که بی‌تردید این شیوه مؤثر واقع شده است. آقای برک افزایش شمار پناهجویان متقاضی بازگشت به کشورهایشان را شاهدی بر کارایی سیاست تازه این کشور در برخورد با پناهجویان دانست. به گفته وزیر مهاجرت استرالیا، عمده پناهجویان ورودی از مرزهای آبی را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
وضعیت پناهجویان غیرقانونی و عمدتاً ایرانیان پناهجوی غیرقانونی از طریق مرزهای آبی به استرالیا و وضع مقررات سخت ایرانی جدید در گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. داور ایرانی به خاطر قانون تحریم‌های آمریکا از قضاوت در مسابقات بین‌المللی تنیس اوپن آمریکا محروم شد. عادل برقعی، داور بین‌المللی تنیس، سابقه قضاوت در بزرگترین رویدادهای تنیس از جمله مسابقات تنیس ویمبلدون را هم دارد. در گفتگو با این داور بین‌المللی ایرانی، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌خواهد که خودش توضیح بدهد که ماجرا چه بوده است. عادل برقعی:
ما قرار بود که از هفته پیش به دعوت فدراسیون تنیس آمریکا در مسابقات اوپن آمریکا شرکت کنم جهت قضاوت در این مسابقات. چند روز قبل از مسابقات، فرهادی که من در کانادا مشغول قضاوت در یکی دیگه از مسابقات بین‌المللی بودم، به من اطلاع دادن که به دلیل مشکلات سیاسی من نمیتونم توی مسابقات شرکت کنم به خاطر قوانین جاری کشور آمریکا. عذرخواهی کردن و آرزو کردن که در آینده بتونیم که با رفع مشکلات با هم دیگه همکاری کنیم و من حضور پیدا کنم در مسابقات.
آقای برقعی، این استنباط فدراسیون تنیس آمریکاست یا واقعا قوانین ایالات متحده اجازه نمیده که مثلا یک داور بین المللی ایرانی که سابقه داوری تو ویمبلدون داره یا مسابقات اوپن استرالیا از قضاوت محروم بشه؟ این مشکل چی هست؟
واقعیت اینه که اون چیزی که من متوجه شدم بعد از اینکه مشورت کردم با دوستان دیگه، این یکم استنباط سختگیرانه این دوستان است بر اساس شنیده ها. وگرنه اگر مشکلی بود چطور به من ویزا دادن؟ فدراسیون تنیس این کشور بهتر در مورد قوانین آشنایی داره یا مثلا سفارت های این کشور که مسئول امور سیاسی هستن؟ ضمن اینکه وقتی که به عقب‌تر برمیگردیم، شاهد حضور کلی تیمای ایرانی هستیم تو امریکا و متقابلا ورزشکارای امریکایی به ایران اومدن بدون هیچ مشکلی.
بله، مثلا تیم ملی کشتی ایران دعوت شد.
بله دقیقاً، آخرین تیمی که اینجا بود تیم کشتی ما بود که بدون هیچ مشکلی اومد. و من فکر می‌کنم این مسئله حل شده است بین کشورها که حضور ورزشکارا بدون هیچ مشکلی باشه، متقابلا ورزشکارای آمریکایی هم که به ایران میان هیچ مشکلی براشون نیست و حضور پیدا می‌کنن.
داوران مثلا مسابقات تنیس اوپن آمریکا رو فدراسیون جهانی تنیس معرفی میکنه یا اینکه مشخصا برگزار کنندگان مسابقات داورها رو دعوت میکنن؟
روال کار اینجوری هستش که یک فرم اعلام همکاری به ما میفرستن همه داورا و کسایی که علاقمند هستن و آمادگی رو دارن که در اون تایم مسابقات حضور داشته باشن آمادگی خودشون اعلام میکنه از طریق فدراسیون جهانی و در نهایت انتخاب داور و همکاری فدراسیون جهانی تنیس ITF و برگزار کننده مسابقات USTA هستش که به طور مشترک انتخاب میکنن، ولی خب در نهایت انتخاب از طریق فدراسیون تنیس آمریکا هستش.
اگر در فرم همکاری شما مشخص نبود که شما ایرانی هستید؟
چرا، کاملا، ضمن این که من داور شناخته شده فدراسیون جهانی هستم و کاملا مشخصات ما در لیست فدراسیون جهانی تنیس هستش.
آقای برقی، آیا امیدی هست که این مشکل رفع بشه و شما در ادامه مسابقات بتونید به قضاوت برگردید؟
من ناامید نیستم، امیدوارم که بشه این مشکل حل بشه و من از جدول اصلی مسابقات که از دوشنبه شروع میشه حضور پیدا کنم. من قرار بود که جدول مقدماتی اونجا داوری بکنم که متاسفانه این قضیه محقق نشد. دوستان خوبم در فدراسیون تنیس ایران، مدیریت فدراسیون، میدونم که سخت دنبال این کار هستن، با جدیت دارم پیگیری میکنم. خود منم اینجا دارم سعی میکنم که متقاعد کنم دوستان رو که این یه تصمیم اشتباه هستش.
خب در ساعت 8:25 دقیقه و 20 ثانیه وقت تهران هستیم. این صبحانه با خبر رو همینجا به پایان میبرم، البته به پایان کامل هم نه، چرا که در ادامه اسباب کشی ترانه است که از گروه آکولات خواهید شنید. پیش از اون سپاسگزارم که با من و ما و همکارانم همراه بودید و آرزوی روز تعطیل آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
سگی تر میکنه با بوغش این صبح سگی رو، من دارم فکر میکنم کجا جا بدم که زندگی رو. به رنگ آسمون دودی شهر یه بانت پارک جلوی در، قراره که خرت و پرتامو ببره یه خونه یه از این کوچیک‌تر. لباس ها و عکس های نم خورده، چند تا ساز و سیری خشدار، موسیقی از بنان تا باب دیلن، فیلم از گلستان تا گدار، توی کارتون از چوبک تا گرکی، توی کارتون از خوی تا برشت، حتی مزخرفات کوهلی و یاد یکی که روش چرتی نوشت. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از ایونو کجای این مانه جا بدم. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از ایونو کجای این مانه جا بدم. جای کار که باید بلنگه، دو تا کارتون پاره، بوغ و عربده یه طرف میگه دیگه واسه این دوتا جا نداره، دو تا کارتون شعر و مقاله و تحت تیاتر و رمان بی جواز، دو تا کارتون کاغذ کاهی کنه یه اونچه روندنه یه گله غاز. میدونم هرچی می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از ایونو کجای این مانه جا بدم. می دونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم، حالا این دوتا کارتون از ایونو کجای این مانه جا بدم. سدل داری من دیگه بریزشون تو خاک روبه. کمک راننده میگه کارتونش به درد میخوره، های مهندس برای کار خوبه. نوشته هم واسه آدمایی این راننده در به در، تو سطل خاک روبه است و من حالا آرم میرم به یه خونه کوچیک‌تر. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم. حالا این دوزا کارتون هزیونو کجای این مانه جا بدم. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم. حالا این دوزا کارتون هزیونو کجای این مانه جا بدم.